السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمهن فدا. وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. جلسه گذشته درباره این کمال خواهی و کمال جویی انسان مؤمن متقی که در مسیر پارسایی و بندگی حق تعالی قدم بر می داره مطالبی رو عرض کردیم. معلوم شد که انسان مؤمن به طبع ایمان، بر اساس طبیعت ایمان، علل قاعده در جستجوی کمال هست و کمال که همون کمال ایمان و بندگی است، این از طریق هجرت و جهاد فراهم میشه و انسان مؤمن مهاجر مجاهد به فضل پروردگار متعال دائم در حال تکامله و در مسیر کمال داره قدم بر می داره. کمال هم ذیل عنایات الهی و در مسیر تقرب و وصال به حضرت حق تبارک و تعالی دارای درجاتی است که گاهی گفته شد لهم درجاتون، گاهی هم گفته شد که هم درجاتون عند الله. این در نسبت بین انسان و خدای متعال در طریق بندگی درجاتی وجود داره که انسان هر درجه رو که طی کنه و بهش برسه به همون نسبت و در همون درجه بالاخره دارای یک سهم ویژه‌ای از عنایت الهی و فضل پروردگار متعال میشه و این مسیر ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که فرصت انسان در دنیا به پایان برسه. و تا انسان هست و نفس میکشه در صراط مستقیم باید سیر داشته باشه، اگرچه این سیرش چنان که قبلا گفته شد هم مطلوبه که سرعت درش باشه، هم مطلوبه که سبقت درش باشه، تا از این فرصت کوتاهی که ما به عنوان زندگی این دنیا داریم بتونه یک سهم مناسبی رو برداشت کن. خب این ذیل اون کلمه اکمل این مطلب به نظر رسید، حالا با اون تفصیلی که تقدیم شد. اما تعبیر امام علیه السلام بعد از اون فهرستی که در باب در واقع زیور صالحین و زینت متقین بیان فرمودند، این تعبیره و اکمل ذالکه، یعنی مجموعه این فضیلت ها رو که حالا همین حوالی 19 فضیلتی که در اینجا فهرست شده، نامد و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. ما این چند جمله رو با اجازتون امشب به توفیق الهی یه توضیحاتی عرض کنیم. اما اولین چیزی که کامل میکنه این فضیلت ها رو در وجود انسان، عبارت است از دوام طاعت. به دوام طاعه، دوام طاعت. اینجا میتونست بفرمود به طاعه و حکم ذالکلی به طاعه، اما فرموده به دوام طاعه. از این جهت مطلب دارای یک اهمیت ویژه است و تأکیدی درش هست. ببینید، طاعت جزء واژه های خوش ساخت فرهنگ اسلامی و قرآنی است. طاعت در واقع در نسبت بین انسان و خدای متعال یکی از عالی ترین جلوه های بندگیه. یعنی انسان در نسبت با مولای خودش وقتی عبد هست، مولا هست، تنها تصوری که این وسط وجود داره طاعت. همین. یعنی عبد مولا. خیلی خوب. رابطه عبد و مولا باید چی باشه؟ به حسب عقل طاعت دیگه. انسان باید در طاعت مولای خودش باشه. این چیزیست که قاعده است. برش هم فرمان فراوان رسیده. یعنی شما آیات کریمی قرآنی رو ملاحظه کنید، با یک تعابیری این مسئله تأکید شده. مشهورش همین آیاتیست که شما هم خیلی هاشو از حفظ هستید، که می فرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، که یک آیه است که هر سه درش هست. بعضی جاها اطیع الله و رسول هست، در این مورد که الان براتون خوندیم اولی الامر هم هست، دعوت به طاعت از خدای متعال. بعضی جاها به واژه های دیگه ای گفته شد، مثل اون کریمه ای که فرمود و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، از ترکیب دیگه ای استفاده شد. حالا قرض طاعت وقتی هست نشان دهنده صدق بنده در عبودیتشه. معلوم میشه راست میگه هر جا طاعت هست. و یادتون باشه طاعت نشانه بندگیه، و الا بندگی ادعاست تا قرین بشه به طاعت. به طاعت که قرین شد میشه خلاصه صدق، میشه از حالت ادعا خارج میشه، حقیقت پیدا میکنه. بنابراین ببینید حقیقت بندگی طاعته. شما بنده کسی هستید که ازش اطاعت میکنید، به همین روشنی. خدای نخواست انسان از نفسش اطاعت کنه، بنده نفسش. از شیطان اطاعت کنه، بنده شیطان. از طاغوت اطاعت کنه، بنده طاغوت. عبد کسی است انسان که از او اطاعت میکنه. لذا یعنی امر او و نهی او تحت ولایت اوست، یعنی هرچه که او بگه دیگه، هرچه او بگه حرف همونه. وقتی یک چنین حالی در شخص باشه، این میشه بندگی صادقانه، حالا نسبت به هر کی باشه و هر چیزی که باشه. این اون قاعده اصلی و کلی. لذا در فرهنگ اسلامی هم به این مسئله تأکید میشه. از امام صادق علیه السلام هم شنیدید همین تعبیر برش تأکید شده، که اگر شما مدعی محبت حضرت حق تبارک و تعالی هستید، اگر خدا رو دوست داری، فمون لعطعته، خود ازش اطاعت میکردی. فرمود خب ان المحبه لمن احبه مطیع، قاعدش اینه دیگه. یعنی دوستی واقعی که باز یکی از جلوه های همون بندگیه، این نشانش اطاعته. اطاعت میکردی اگر دوستش میداشتی، چون انسان مطیع محبوب خودش هست. یه سری انسان دوست داره، به همون اندازه محبتش از او اطاعت میکنه. خب این پس میشه اون نکته اساسی که اینجا باید بهش توجه بشه. در کلمه اطاعت، غیر از اینکه التزام به امر و نهی مولاست، یعنی انسان نسبت به امر و نهی مولای خودش التزام داشته باشه که طبق او عمل کنه، یک لطیفه‌ای هم درش هست. و اون لطیفه‌ای که هست عبارت هست از اینکه از سر شوق و از سر رغبت باشه و برای جلب رضای مولا باشه. این حال اگر باشه، این میشه یک اطاعت پیشرفته. اطاعت پیشرفته اونجاییست که از سر تو و به قول خودمون رغبت باشه، نه از سر کراهت. خب چه کنیم دیگه، چاره ای نداریم. نه، اینجوری نباشه، بلکه از سر رغبت و شوق باشه و در مسیر تحصیل رضای مولا باشه. این هم اون جلوه پیشرفته طاعته. البته این در مسیر به تدریج به دست میاد. اولاش هم طاعت صبر میخواد، چون اوامری که متوجه انسان میشه با نفس خلاصه یک چالشی داره. چالش داره با نفس انسان. اوامری که متوجه شما میشه، نواهی که از جانب مولا متوجه شما میشه، با نفس شما چالش میکنه. نفس نمیخواد زیر بار بره. این صبر میخواد. لذا در تعبیر روایات که صبر رو تقسیم کرده بودن، خاطر نازنینتون هست، یکیش هم بود صبر بر طاعت. این بود دیگه، صبر بر طاعت، یعنی طاعت صبر میخواد. این صبر میخواد به خاطر چالش با نفسه، تا نفس بر اثر تربیت و با عنایت الهی و اشراق الهی نفس تسلیم بشه و منقاد بشه. وقتی نفس انسان از اون حالت چموشی خارج بشه و رام بشه، حالتی که در شخص پیدا میشه یک طمأنینه و آرامش خاطری است در مقام طاعت. دیگه نیست که طاعت رو داره به خودش تحمیل میکنه. و ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین. و اون وقتی که شما به خشوع برسی، اون وقت دیگه امر مولا برات سنگین نیست. سنگین نیست. حالا سنگین نیست باز خودش دو مرحله داره. یکی این که بر انسان سنگین نیست، یعنی خود انسان راحت انجام میده، یا اگر نهی باشه راحت ترک میکنه. این یعنی روونه. ولی از این بالاتر هم هست. از این بالاتر مقام شوقه، که اونجا دیگه حالتش حالت اشتیاق به امر مولاست. در میفهمید؟ یعنی شائقه، منتظر اشاره است، منتظر امره. یعنی یک شوقی در وجود او و آتشی در وجود او برای اطاعت وجود داره. اون مرتبه است که مرتبه پیشرفته است که اشاره کردیم. امیدواریم انشالله خدای متعال روزی کنه که همین مسیر رو بریم. خب عرضمون رو کوتاه کنیم، چون این بحث از جمله بحثایی است که دراز دامنه دیگه، طویل و زیله، به این زودی ها نمیشه جمعش کرد، یعنی همینطور تو در تو هست. برای بحث ما این جنبه مطلب مهمه که مجموعه این فضیلت هایی رو که اینجا اشاره کردیم، که جلسه پیش هم به این موضوع من تأکید کردم، مجموعه اینها رو انسان به عنوان اینکه اینا محبوب خدای متعاله و خدای متعاله دوست می‌داره و امر الهیه انجام بده. این میشه طاعت. حالا همون فهرست رو شما همشو دارید دیگه، از بسط العدل، کظم الغیظ، اطفاء النائره، ذم اهل الفرقه. خب انسان میره یه دو نفری رو که با هم قهرن، اینا رو یه دو گروهی رو که با هم اختلاف دارن، اینا رو با هم دیگه صلح و سازش بده. از اون ذم اهل الفرقه بگیرید تا اصلاح ذات البین که یه کار فنی‌تر و عمیق‌تری است، مفصل صحبت کردیم. خب اینا رو یه وقت انسان همینجور برای خودنمایی میره. خیلی خوب. این کارا رو انجام میده که پیش دیگران محبوب بشه. خیلی خوب. بله، بعضی هستن دیدین؟ همچنین تو این کارا خیلی هم فعالن. خوش اخلاقی میکنه با این و اون و گرم برخورد میکنه و ارتباط خیلی صمیمی برقرار میکنه. تیب المخالقه داره. به چه قصدیه؟ برای کسب اعتبار اجتماعیه. کسب محبوبیت پیش این و اون. تا اینجا خیلی خوب. بفرمایید بهرش رو برده، همجون نقد، همون محبوبیتی که براش درست میشه و همین اعتبار اجتماعی و حالا به هر قصدی که انجام داده، از کنار این میخواسته به یک مالی، منالی، به یک جاهی، شهرتی، مقامی، چیزی برسه. حالا یا میرسه یا نمیرسه، اگرم رسید که همونجا پاداشش داده شد. این در اگرچه اون به حد خودش چیز خوبیه ها، اما در ذیل سلوک الله تبارک و تعالی تعریف نمیشه. وقتی در این قاعده تعریف میشه که درش قصد قربت وجود داشته باشه، انسان به قصد تقرب به حق تعالی و انجام اون چه که خدای متعال میپسنده انجام داده باشه. آقا میگه خدای تو دوست داری من کارهای خوب رو ترویج کنم، میرم به دنبال افشاء العارفه. بله، تو از این که عیب کسی منتشر بشه نهی کردی، من میرم در مقام ستر العایبه. همین چیزایی که براتون خوندیم دیگه تا آخرش. چون خدا دوست میداره و امر الهیه و مورد رضای خداست، این میشه طاعت. وقتی طاعت شد، نسبت بین ما و خدای متعال رو برقرار میکنه. وقتی این طاعت دوام پیدا کرد، این بندگی کمال پیدا میکنه. در حد میفهمید؟ یعنی اینا تمامش میشن جلوه های بندگی. یعنی این وقتی خوش اخلاقی میکنه، داره سیر الله میکنه. وقتی داره نمیدونم بسط العدل انجام میده، سیر الله. خشم خودشو فرو مینشانه، سیر الله. یعنی هر بخشش باشه، ذم اهل الفرقه است، سیر الله. در هر مرحله از این مراحل که باشه، داره به سوی خدای متعال نزدیک میشه. چرا؟ چون این طاعت و طاعت جلوه ویژه بندگی حضرت حق تبارک و تعالی است. این داره سیر به سوی خدای متعال. خب به این ترتیب این تکمیل میشه. اینجا کلمه دوام آمده، درسته؟ و اکمل ذالکه. ذالکه یعنی همه این به اصطلاح منظومه ارزش هایی رو که اینجا به عنوان نمونم حلیت صالحین و زینت المتقین خوندیم، همش رو برای من کامل کن. اکمل ذالکه این بخش رو لی برای من به دوام طاعه. از کلمه دوام استفاده شد. عزیزان میدونن مسئله مداومت و دوام از جمله موضوعات بسیار حیاتی در فرایند رشد انسانه. یعنی رشد انسانیت در انسان به موضوع دوام و مداومت پیوند خورده. اینم ما قبلا بحث کردیم، خاطرتون هست، اینو داشتیم در مباحثات قبلی که مسئله خود تداوم، این کلید واژه هاش هم ایناست دیگه. دوام روایت داره، المداومه روایت داره. تداوم جز همین کلید واژه هاست که باز در روایات ما هست، حالا بر اساس اون تعابیر مختلف. خود این مسئله یعنی چی؟ یعنی پیوسته بودن در هر کدوم از این ویژگی ها و در مقام بندگی، انسان ثبات قدم داشته باشه، استقامت داشته باشه و اون سیر رو به صورت دائمی داشته باشه. این موضوعیت داره و انسان اینجوری هم هست که میرسه به اون جایی که باید برسه. این میشه خودش پس یک فصل، این مسئله تداوم. اینجور نباشه که انسان گاهی انجام بده گاهی رها کنه، بله، گاهی اقدام کنه گاهی دیگه نه، یا خدای نخواسته گاهی در مقام طاعت باشه گاهی در مقام معصیت باشه زبونم لال. نه دیگه، این سیر میشه سیر بفرمایید زیکزاکی و خیلی وقتا هم ممکنه خدای نخواسته قهقرایی باشه. یعنی انسان اگر یه قدم رفته جلو ممکنه 10 قدم برگرده، عملا این پیشرفت نمیکنه دیگه. یعنی همش دائم بین این مسیر داره پرسه میزنه، که جلسه پیش این جهت رو کمی من توضیح دادم، اون سرعت داشتن و سبقت داشتن در صراط، دائم باشه و سریع باشه و در صدد سبقت هم باشه. اینجوری انسان میتونه از این عمر کوتاهی که داره بالاخره فیض مناسب رو در کسب نورانیت و کسب مراتب انسانیت و کسب مقامات الهی میتونه ببره، فیضش رو میتونه ببره. خب بنابراین این مسئله دوام از این جهت اهمیت داره. حالا کلیتش رو که عنایت دارید، قبلا که خدمتون مباحثه شد گفتیم حتی بعضی از ویژگی ها رو، بعضی از خصلت ها رو، خصال اخلاقی رو، انسان مؤمن توصیه شد که شما حداقل 1 سال که برای شب قدر بگذره، یادتونه روایتشو براتون خوندم دیگه، 1 سالی که شب قدر بهش بگذره انسان ادامه بده تا این وضعیت در او تثبیت بشه، در موقعیت در روان انسان و در جان انسان تثبیت بشه. این پس شد نکته اول و نکته اساسی که خواستم خدمتون عرض کنم. این چند کلید واژه رو هم به خاطر بسپرید ذیل عنوان دوام طاعه. 1 عنوانی است که در قرآن کریم خیلی جلوه ویژه‌ای داره، عنوان استقامت. استقامت. فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بله، یعنی خودش رو در موقعیت بندگی قرار بده. ربنا الله اینه دیگه، یعنی ربوبیت الله تبارک و تعالی رو، این رو بهش اقرار کنه، بگه که من بنده تو هستم، بعد پاش وایسه. ثم استقام، وقتی یه امر داره نهی داره خیلی لوازم داره. استقامت چیزیست که ما رو به مقصد میرسونه. ثم استقام، و بدون استقامت اصلا این مسیر طی نخواهد شد، اصلا امکان نداره، فقط با استقامت. توضیحاتش هم در جای خودش محفوظه، چون اصلا طبعش اینجوریه، طبع انسان، نفسانیت ما اینجوریه، دنیایی که درش زندگی میکنیم پر از چالش هاست، این راه ناهمواریه، اینجوری نیستش که همینجوری انسان تا گفت ادعا کرد که من میخوام بنده خدا باشم بتونه به مقصد برسه. نه، حالا گفتی باید وایسی. حالا ثم استقام، البته نتیجهش قابل توصیف نیست که تتنزل علیهم الملائکه الله خوف علیهم ولا هم یحزنون و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. بشارت هاست و لا حزن و لا خوف و خواست چه عالمی میشه. همینجا هم انسان مؤمن بشارت و حاصل استقامتش رو همینجا دریافت میکنه. و خیال کنید این برای آخرت، فقط آخرت که در جای خودش، همینجا نقدن خداوند تبارک و تعالی به وسیله این فرشتگان مکرم خلاصه او رو محظوظش میکنه، بشارت رو بهش میرسونه. همینجا انسان نتیجه استقامتش رو دریافت میکنه. پس یکی کلید واژه استقامت میشه دوام و طاعه، درسته؟ دوام یکی از کلیدهای قرآنیش چیه؟ استقامت. ثم استقام. دوم کلمه ثباته با سه نقطه. اینه میگه ربنا افرغ علینا صبرا، بله، و ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافر. این ثبت اقدامنا همینه، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این ثبات قدم باز از همین کلید واژه هاست. البته خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم یه بشارت هم داده، بشارتش هم اینه که فرمود خدای متعال کسی که عازم این مسیر باشه تثبیتش میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. اینجوریست، یعنی خداوند تبارک و تعالی کسی که واقعا صادقانه بیاد در مسیر، به قدم صدق بیاد و در ایمانش صادق باشه، پروردگار متعال او رو در موقف ایمان و در صراط مستقیم تثبیتش میکنه، بر قول توحید، بر حقیقت الهی تثبیتش میکنه. این از حالت تزلزل، از شک، از گمان، از دودلی، از تردید نظری، از تردید عملی حفظش میکنه. چون این چیزاست که پدر انسان درمیارد، تردید نظری. یه مدتی انقلابی بوده، حالا گرفتار شک میشه. بله، ثم استقامو، علیکم السلام، امتحانا در پیشه. همینجور بگید آقا ما انقلابی هستیم، خواب ببینی، یه حرفا نیست. فراز داره، فرود داره، فحش شنیدن داره، مجروح شدن داره، تمسخر شنیدن داره، افتادن تو چالش‌های اقتصادی داره، امتحان‌ها داره. هر کسی یه جور امتحان میشه تا بعد ببینیم سربلند بیرون میاد یا نمیاد. فتنه‌ها و ابتلاءات، امتحان‌ها جزء طبع این مسیره. ان الذين قالوا ربنا الله، ها بسم الله شروع شد. تا گفتی من پای این پرچم میخوام بیستم، حالا شروع میشه. بعد بریم خوشگذرونی دیگه تمام شد، احساس این که خیلی خوب، حالا دیگه وقت مثلا خوشگذرونی. خوشی وجود نداره. یا انسان باید خون بده یا باید خون بخوره. یکی اینجوریه دیگه، گاهی خون خوردن سخت‌تر از خون دادنه. اینجوریست، گاهی خون میخوره، کار داره این مسیر. قرار از اینجوریه دیگه، ثم استقام، یا همین ثبات قدم. ولی گاهی شک میفته، شک نظری از جاده خارج میشه. اگه این شک و شبهش رو درست نکنه، گرفتار تردید عملی میشه، گرفتار تربص میشه، بعد جذب شیطان میشه. شیاطین هم آمادن تا تردید کردی به قاپنت. اینجوریه، تا طرف تردید کرد، تردید که انسان میکنه، دیدی اینجور میخواد چی کار کنه، گرفتار میشه، میفته تو تور. ایناست. یه جمله دارن حضرت تعبیرشون، فإن الشکوک والظنون لواحق الفتن. داره شک و گمان، اینجا تعبیر ظنون جمع ظن، ایناست که فتنه رو بارور میکنه. لواحق الفتن، اینجوریه از این طریق فتنه ها بارور میشه. بگذاریم. اینجوریه دیگه. سبا پس یکی هم شد سر. لذا تا گفتی خلاصه من ایمان آوردم و اهل این راه هم، بعدش باید از خدای متعال التماس چی رو بکنی؟ ثبات رو، ثبات قدم رو که بمونی. بله بله دیگه، بله دیگه، بله همونو دارم عرض میکنم. این از کلیدهای قرآنیش. این میگه پس ثبت اقدامنو. یا مثلا تعبیری که در همین سوره مبارکه هم داریم دیگه، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. میگه خب شما دائم باید تو همه نمازاتون سوره حمد رو بخونید و در سوره حمد هم دائما این رو باید تکرار کنید، اهدنا الصراط المستقیم. این میگن تکرار دائمیش درخواست همین دوام طاعته، یعنی من بمونم خارج نشم، از راه بیرون نرم، گرفتار غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نبرم تو خط مغضوبین، نبرم تو خط ضالین. الان مثلا تو همین وقایعی که داره اتفاق میفته ما سه گروه داریم. یه گروه منعمین داریم، یه گروه مغضوبون علیهم داریم، یه گروه ضالین داریم. این سه گروه الان هست. منعمین کسانی هستند که پای ولایت الهی ثابت قدم بی تردید ایستادن و مشغول انجام وظائفشونه، دارن کمک میکنن، نصرت میکنن، یاری میکنن، به زبان، به فکر، به قدم، به قلم، به آبرو، به جان، به جانان، هر شکلی که ممکنه ایستادن، دارن کمک میکنن که این راه ادامه پیدا کنه. اینا منعمینه. مغضوبون علیهم اغتشاشگران. حالا توی مثال ما این کسایی که اغتشاش میکنن اینا مغضوبون علیهم، مخصوصا به قول حالا این تعبیری که باب شده، یه لیدرها و مثلا اون کارگردانهای مسئله، اینا جزء خلاصه مغضوبون علیهم، همین اراذل اجاره‌ای و داعشی ها و داعش مسلک ها و این چیزا، این هم این جماعت مغضوبون علیه. یه گروه زالین هم داریم. زالین هم حیارا، سکارا، مزبزبین بین زالین، یه دمی وسط هم. زالین خودشون چند مرحله دارن، یعنی چند رتبه، یه رتبه نیستن، یه دمی جوری هم این وسط هم. اینا کی هم؟ اینا که بی تفاوتن جز زالین هم. بدونید ها، بی تفاوت وارد جماعت زالین شده، شروع کرده، میره تا اونجایی که دیگه مثلا هواداری میکنه از این مثلا رفتارهای نامناسبی که از این دیگه وسط اون معادلات هم ممکنه فعالیتی هم بکنه. از مرحله‌ای که وارد آسیب زدن و ضربه زدن و اونها بشه، میشه جز اون مغضوبون علیه. حالا در مثل خواستیم عرض کنیم منحنفی بودن، یه اهدن از صراط المستقیم، یعنی من باشم، نه گرفتاره، نه جز مغضوبین باشم، نه جز ضالین باشم، در صراط مستقیم باشم، یعنی همون دوام طاعت. پس مسئله دوام یه جای کلمه ثبات هست که این اهمیت داره. تعبیر دیگر قرآنی هم که این هم در روایات ما به دوام طاعت تفسیر شده، قنوت، قنوت، قانتین که از اصطلاحات قرآنی هست، قنوت رو فرمودن، یعنی اصل القنوت دوام و طاعه. بله قنوت. بعد میگن که در نماز سحر مخصوصا در وتر اونی که جلوه داره چیشه؟ قنوتشه. طولانیه دیگه، طولانیه تا طرف بخواد استغفارهاشو بگه و مؤمنین و مؤمنات رو دعا کنه و العف بگه و چه و اینا، اون خودشه دازه. این اون وضعیت قنوت، نه که یک حضور طولانی دائمیه خیلی مثلا تعبیر طول میکشه بهش میگن قنوت. حالا این قنوت های کوتاه ما رو هم میگن قنوت، ولی اصلش اونه. اگر هم انسان در فرصت های نافله براش پیش بیاد، در نماز، حالا اینو به مناسبت دارم عرض میکنم، در نماز واجب هم موقف قنوت رو که نماد ویژه‌ای از خضوع و خشوع در مقام بندگی، خوب انسان طول بده. این حالتی که ما تو نمازها داریم اصلا حالت قشنگی نیست، میخواییم دریم. حالا نماز جماعت حکایت خودشو داره، بالاخره باید مراعات کرده. بعضی جا من میرم بعضی آقایون انگار مثلا کسی دنبالشون کرده، میگم بابا بله، مثلا هی مثل این که بهشون میگن آقا بجون خود، و این دیگه نماز نیست، عذرخواهی میکنه، مثلا نمیدونه خود چی کار کنه، نه رکوعشو میچشه، نه سجدهشو میچشه، نه اسم میگن، بهانه شون هم اینه که آقا تو جماعتیم. کی گفته این جماعت اینجوریه؟ گفتن که جماعت مراعات از عفو مأمومین بشه، ولی این تعریف داره، نه این که نماز خراب شه، که نه بقی نماز خراب بشه چیه که چند نفر هستن که مثلا عجله دارن یا حالشو ندارن، این که نشد که نماز نباید خراب بشه. یعنی باید تشهدش تشهد باشه، قیامش قیام باشه، قرائتش قرائت باشه، رکوع و سجدش کاملا انجام بگیره دیگه. این حواستون باشه، این نمازایی که ما میخونیم که دیگه چه بگیم دیگه، به خدا همجور میخوایم زود قصه رو تمام کنیم. نه شما. حالا میخواستم یه مخصوصا قنوت چقدر خوب انسانی بخونه، دعا بخونه، 5 تا 6 تا از همین دعاهایی که از حفظ دارید، دعای قرآنی، از ادعیه معصور که از ائمه علیهم السلام، اصلا بخونه دیگه، حس قنوت پیدا کنه، داره التماس میکنه به درگاه خدا. چون حالت دست برداشتن، این که نمادش هم همین دست دیگه، و اینم میدونید دیگه از ویژگی های مکتب اهل بیت دیگه، دیگران ندارن در نمازشون، اینم حالا لطیفه دیگه، دیگران محرومن، یعنی یه جلوهیه، دستتو بگیری به پیشگاه خدای متعال و شروع کنی درخواست کردن. این التماس از ساحت قدس ربوبیه، لذا طولانی شدنش مطلوبه. و تازه انسان یه مقدار که چند تا جمله بگیر کم کم دلت نرم میشه و یه حسی پیدا میکنی، بعد ممکنه تضرع پیدا کنی، انشالله خدا بیارید کنه اشکی داشته باشی. اصلا نماز بی اشک نمیدونم چیه، اسمش چیه، اصلا نماز داشته باشه ولی حالت تضرع درش پیدا نشه. پیامبر اعظم وقتی از سجده پا میشد، تمام محل سجدگاهش خیس شده بود از اشک چشمش. اینه. حالا اینا برای ماها نیست، ولی بالاخره یه تضرعی دیگه، یه حالی بگذاریم داشته باشیم. مثلا کلمه قنوت رو بگم، عنوان قنوت که در قرآن کریم هم جماعتی به عنوان والقانتین معرفی میشن، حضرت امام صادق علیه السلام هم دارن اصل القنوت دوام الطاعه، از جمله همینه. قانتین یعنی کسانی که در مقام بندگی مستقرن، دوام دارن. این هم جور شده جزء زیست دائمیشون، اینجوریه که قطع و وصل بشن، این میشه قانتین. قنوت اینه. گفتم این 3 کلیدواژه رو هم، البته بعضی از موارد دیگر رو هم به لطف خدا اشاره کردیم. خب این 1 نکته. مطلبی هم که خیلی واضحه عبارت است از این که طاعت پروردگار متعال متجلیست در طاعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد و عجب فرجه، و طاعت رسول متجلیست در طاعت اولی الامر تا استمرارش تضمین میشه. یعنی استمرار طاعت وقتی تضمین میشه، دوام طاعت، که تو در ساحت ولایت الهی دائما متصل باشی، متصل به ولی کامل باشی. اینه لذا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. باید معلوم باشه الان شما زیر پرچم کی هستی. و خداوند تبارک و تعالی برای همه زمانها ولی و پرچم دار داره، یا ظاهره یا غائبه. اگر غائب شد مثل زمان ما که ما در عصر غیبت هستیم، امام غائب باز نایب ظاهر داره در بین شما. اینجور نیست که رها شده باشه که، چون همیشه انسان نیاز داره به اینکه تکلیفش معلوم باشه کجاست، زیر کدوم پرچم ایستاده. در عالم عینیت اجتماعی این با تعریف داشته باشه، ولی خب زیر پرچم کیه؟ گاهی وقتا کسی حسین حسین میگه ولی زیر پرچم یزید که نشود که بعد میشه. گاهی اینجوریه، پرچم پرچم معاویه و یزید و ایناست، این داره حسین حسین خود نمیشه که. باید زیر ببینید زیر کدوم پرچم ایستادی، تکلیفت باید تو هر زمان مشخص باشه. خب و اکمل ذالک لی به دوام طاعه. جمله دوم اینه و لزوم الجماعه. این تعبیر چه تعبیر جالبیه، دقت کنید، و لزوم الجماعه. خدایا این فضیلت ها رو برای من تکمیل کن، کاملش کن. یکی به دوام طاعت که من در موقف بندگی تو باشم و قصد قربت داشته باشم در انجام هر کدوم از این فضیلت ها و زیبایی ها. دوم این که و لزوم الجماعه. کلمه لزوم به معنای همراهی و اتصاله. در اون دعای بگید دیگه ماه شعبان، صلوات شعبانیه، خاطر نازنینتون هست؟ المتقدم لهم و المتأخر عنهم و لازم لهم لاحق. لازم اینه، یعنی کسیه که با بین دو چیز وقتی تلازم هست که اینا کاملا با هم دیگه پیوند داشته باشن و همراه باشن، به هم متصل باشن، این میشه حالت تلازم. رضا در اون بیان اینه گفت، گفت اگه کسی از شما جلو افتاد مرخصه، عقب هم بمونه. فقط کسایی به مقصد میرسن که با شما ملازم باشن و لازم و لهم لاحق، فقط اونا ملحق میشن به مقصد میرسن، و الا اگر کسی عقب بمونه یا جلو بره نخواهد نشمید. اینجوریه لذا این لزوم به این معنیست، معنی همراهیه. تعبیری که در اینجا آمده خیلی تعبیر جالبیه، لزوم الجماعه و لزوم الجماعه و لزوم الجماعه، یعنی انسان با جماعت، جماعت مؤمنین ملازم باشه، متصل به اونها باشه، با اونها همراه باشه. خب این از جمله مواردی است که این مجموعه فضیلت ها و منظومه فضیلت ها رو در انسان کامل میکنه، یعنی جزء کمال بخش به این فضیلت ها کمال میبخشه، اینا رو رشد میده. این لزوم الجماعه است که میبینید حضرت دقیقا اینجا آورده و لزوم الجماعه. دو سه جمله من اینجا باز مختصر عرض کنم و اون چه که با خدمتون عرض کنم اینه. ببینید در فرهنگ اسلامی شما قرآن رو ببینید دیگه، قرآن کریم رو ببینید، کلمات اولیا رو ببینید، سیره اولیا رو هم ببینید، نص صریح آیات قرآنی اینه که مؤمنین رو به صورت یک مجموعه متشکل سازماندهی شده میخواد. قرآن اینجوری میخواد مؤمنین پخش و پلای بی انضباط، هر کی سرش تو لاک خودش باشه، این تو دستگاه الهی پذیرش نداره. لذا مؤمنین رو خدای متعال جمع میخواد، کنار هم میخواد، متصل به هم میخواد، دارای تشکیلات میخواد، دارای سازماندهی میخواد، دارای ارتباط تعریف شده با یک دیگر میخواد. اینه، این خودش اون وقت یک بابیست که حالا در جای خودش به تفصیل دربارش صحبت شده، ما الان در مقامش نیستیم. نص قرآن کریم هم هست که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. هر جا سخن از جمع به میان میاد حتما صحبت از محور جمع به میان میاد. و چجوری اینو میخوان جمع بشن؟ دوره چی میخوان جمع بشن؟ فرمود حبل الله. شما محور میخواید برای جمعتون. حبل الله عبارت است از امام مفترض الطاعه. خیلی شست و رفتش اینه. امامی که اطاعتش بر شما واجبه از سوی خدای متعال. این حبل الله. یعنی مصداق برجسته حبل الله عبارت، یعنی اون محور اجتماع، محور وحدت عبارت است از امام. با امامی که جامعه سازماندهی میشه، میشه امت، میشه امام امت، اینا سازماندهی میشن. رابطه بین خود مؤمنین چه رابطه ایه؟ و اون اخوته. یعنی در ساحت امام اینها با همدیگه رابطه شون رابطه اخوته. یعنی از یک پارچگی، وحدت فکری، وحدت عاطفی و وحدت آرمانی اینها برخوردار هستن. لذا بینشون یک چنین ارتباط روشنی که ارتباط عمیق هم هست برقرار شده. اینجوری حالا فرمود شما اگر بخواید در طریق بندگی به کمال برسید، در پارسایی و در صلاح، با همه جلوه هایی که اینجا الان شمارش شد، بخواید به کمال برسید، از جمله شرایط جدیش اینه که باید لزوم الجماعت داشته باشید، باید با جماعت مؤمنین همراه باشید. یعنی بگن جناب جز کدوم حزبی؟ بخیر جز کدوم حزب هستی؟ کجای کاری؟ این نمیشه که جز حزب باد باشه که میگه من هستم دیگه، جا هستم. حزب کدومه؟ یا آقا نه ما هستیم ولی نه جز ایناییم نه جز اونه، تو جز کجا هستی؟ این باید تکلیفش معلوم باشه، باید جز حزب الله باشه. بالاخره یا شما جز حزب اللهی یا جز حزب شیطان، نستجیر بالله. سومی که نداره دیگه، سومیش میشه حزب باد. میگه که همجون، خیلی تعبیر امیرالمومنین جد، همجون رعا، اینا جز حزب بادن. قرآن میگه لا اله الا ولا اله الا، اینا منافقن، یعنی جریان نفاق، یعنی اونجایی که ایمان ناخالصی پیدا میکنه اینجوری میشه. وقتی ایمان انسان ناخالصی پیدا کرد، از خلوص خارج بشه، گرفتار نفاق شده. این وسطه. وسط یعنی چی؟ یعنی ببینه کجا کاسبه، دنبال کاسبیه. هر جا کاسبی برقرار باشه این اونجا هست. لذا دیدید بعضیا مثلا تا احساس کردن یه خبرایی داره میشه، درسته؟ اینجا برملام میشه زود. تا دیدن نمیزه یه خبری داره میشه، برای اینکه اون طرف پذیرش و اقامت و مثلا گفته بودن آها اینجوری، میدونن مخالفت با مثلا ولی امر، مخالفت با جمهوری اسلامی، اون طرف مثلا احتمالاً بهش اعتبار داده میشه، زود گفتن آها ما هستیم، ما به اون طرف گفتن ما اونوری. خیلی زود خودشون رو لو دادن بعضیا، رفتن تو، معلوم شد اینا از قبلم باخته بودن در داخل، منتها پوشش داشتن، فکر میکردن اینجا سود فعلا با همینجاست، کاسبمون اینجا برقرار، خیلی خوب هستیم. حالا نه، مثل این که خبرهایی داره میشه، کاسبی کجاست؟ مثل این که باید به اون طرف علائم بدیم، زود شروع کردن علامت دادن. یکی با یه خط به قول خودشون توییت این کارو میکنه، یکی تو پیچش میذاره، یکی فلانه، هست دیگه تا بالاتر و بالاتر هست. اینجوریه دیگه. آقا ما هم هستیم و ما هم ببینین ما رو داشته باشین ما اومدیم. اینا میشن حزب باد. همجون رعاون یمیلو امیرالمؤمنین الله اکبر یمیلون مع کل ریح. یعنی گفتیم حزب باد خیال نکنید ما از خودمون در آوردیم، این اصطلاح نهج البلاغه است. فرمود اینا با هر بادی به همون سمت میرن، این حزب باد، این همون جریان نفاق. نفاق که اینجا گفتیم نفاق بالمعنی الاخص نیست، نفاق به معنای اخص همین جریان مشهور منافقینن که کلن عمله کفرن، عمله شرکن. حتی اونا رو دیگه من به نظرم نباید گفت منافق، وقتی ملحق شدن و آشکار اعلام براءت از خط ایمان کردن، رفتن تو آغوش کفر، این دیگه کافرن دیگه. حالا از این چیزایی ممکنه علائمی براشون مونده، ولی تا یه مقدار مستوری میکنن نفاق دارن. وقتی آشکار شد که دیگه رفته اون طرف وایساده دیگه، اونا که بیشتر ضربه میزنن به جبهه ایمان از کفر، از خود جریان کفر مثلا صریح. بگذاریم، غرض این که این پس تکلیف مشخص میشه. فرمود و لزوم الجماعه، اگه میخواهید به کمال برسه ایمانتون و صلاح و تقوا در شما به کمال برسه، باید با حزب الله یعنی با امت بر محوریت امام، امام حق، باید متحد باشید و خودتون رو حفظ کنید، مواظب باشید که جدا نیفتید. جدا بیفتی طعمه شیطانی، بلا جدا که بیفتی اون بر گرگا میبرن، مثل گوسفندیه که از گله جدا بیفته این طعمه گرگ میشه، اینو میبرنش. باید باشی و لزوم الجماعه، این بسیار نکته مهمی است. اون حالا سازماندهی‌های ایمانی هم خودش متنوع، دقیق میفرمایید، جلوه های خاص خودش رو داره. از اینکه خدای متعال نماز رو به جماعت دوست داره، مساجد مثلا مسجدی باشه. دیدید میگن مؤمن مسجد ندیده، یعنی یک مقوله تناقض نماز پارادوکسیکال، مثلا به قول امروز تناقض نماز، مؤمن مسجد ندیده اینه چه مقوله ایه مثلا. مؤمن یعنی مسجدی دیگه، باید حلیف خانه خدا باشه. یعنی چی؟ اونجا شبکه مؤمنین مرتبط باشه، گره خورده باشه. مگه میشه مثلا یک کسی ادعای ایمان بکنه، ایمان برافروخته داشته باشه، اهل نماز جمعه نباشه؟ خب اینو خدای متعال قرار داده جمعه، انسان باید تو نماز جمعه باشه مگر عذر داشته باشه. حالا خب باید نماز جمعه باشه دیگه، چون انسان وقتی از جماعت مؤمنین، مخصوصا جمعه، به خاطر اینکه اتصال ولاییش خیلی قویه، چون نماز معزونه، اذن میخواد از طرف ولی امر، با هر کسی هم نمیشه خوند، با هر امامی نمیشه خوند، اگرچه در جماعت هم مخصوصا در مساجد باز ما یک مبانی دیگه‌ای داریم که اونم محفوظه در جای خودش. در هر صورت پس این نمونه هاشه دیگه، تظاهرات هست باشه، راهپیمایی هست باشه، نمیدونم بسیج هست باشه، کار جهادی هست باشه. این تو حرکت های سازمان یافته مؤمنین بر مدار امام، به محوریت امام حضور داشته باشه، این باشه اسمش در حزب الله به این معنای وسیع، اسمش باشه، حضور داشته باشه، جدا نیفته. این لزوم الجماعه خیلی پیش برنده است. وقت شما آیاتی مثل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون رو ببینید، زیل همینه. و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه، زیل همینه که میگه باید خودتو محکم نگه داری و اصبر. آره، چون این بودن با جماعت یه مقدار هزینه هم داره دیگه، یه بعد یه مقدار جیبتو آزاد کنی، یه خورده مشارکت کنی، مشارکت فعال داشته باشی، حضور داشته باشی. کار داره دیگه. گاهی از آبرو باید بگذری، گاهی باید این از خرج باید بکنی، بودن با جماعت این چیزهای خودش هم دار، ولی باید باشی. از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن من فارغ جماعت المسلمین قدر شبرن. عجب، یه وجب اگر کسی از جماعت مؤمنین مسلمین فاصله بگیره فقط خلع ربقة الاسلام من عنقه. عجب، یعنی مثل اینکه از دایره اسلام جدا افتاده باشه، این دیگه از چیزش برداشته شده. نماد ایمان ارتباط با جماعت مؤمنینه. اینجوریست. در یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، فرمودند سه چیزه که هلاک کننده است. یکیش نقض پیمانه، یکیش رها کردن سنته، نکث الصفقه ترک السنه، سوم و فراغ الجماعه، یکی انسان از جماعت مؤمنین دور بیفته. این هلاک کننده است. این بیانم از امیرالمؤمنین خیلی جالبه، فرمود و الزمو السواد الاعظم، با اون جماعت بزرگ مؤمنین همراه باشید، خودتون رو با اونها در پیوند نگه دارید. و ایاکم فان ید الله علی الجماعه، این تیکش مشهوره، دست خدا یعنی نصرت الهی با جمعه، با جماعت. بعد فرمود و ایاکم والفرقه، از اینکه جدا بیفتید بترسید. فان الشاذ من الناس، آدم جدا افتاده از جماعت مؤمنین، چنین کسی حضرت فرمودن این لشیطان، این میشه طعمه شیطان. و تمام مثالی رو که عرض کردیم، کما ان الشاذ من القنمه للذئب، دیدید این گوسفند وقتی که از بالاخره گله خودش جدا افتاد، این خوراک گرگه، و اینم همینطور میشه، این گرگ ها هستن دیگه، میبرن با خودش. خب یک نکته واضح دیگه که اصلا جماعت بر مدار امام حق این هست، و الا صرف این که مثلا یه جایی یه گروه بزرگی شکل بگیره ادعای ایمان هم داشته باشه به درد نمیخوره، هر چقدر هم جمعیتش زیاد باشه به درد نمیخوره. گرفتید؟ معیار چیه؟ معیار سازماندهی و اجتماع بر مدار امام حق، زیر پرچم امام حق. لذا حضرت بر اینکه این شبهه هم جواب داده بشه، چون بعضی وقت میگن آقا یه جاهای دیگه ادعای زیادتری هستن که جمعیتشون ظاهرا بیشتر هست، نخیر، معیار سر جاشه دیگه، همون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، و اونم اولی الامر یعنی امام مفترض الطاعه. بله، معیار خیلی روشنی داره. لذا حضرت این روایت از پیامبر عزیزمونه، فرمودن من کان علی الحق، کیه این جماعت؟ فرمودن من کان علی الحق و این کانو عشره، با حق باشه اگر حتی 10 نفر باشن. یعنی بزرگ شدن جماعت و کمیتش مشروط به کیفیتش، یعنی حقانیتشه که، و اون محوریت امام حقه که ارزشمند هست. و الا شما بگو 1,000,000 نفر یه طرفن، مثلا 100 نفر یه طرفن، بیام یا خیلی خوب، پس این که گفتن لزوم الجماعه، ما باید بریم با اون نخیر. یا حتی اون تعبیری که داره الزمو از سواد الاعظم، گمان کنم اونجاست، نه، اون با شرط امام حق، و الا شما باید با حق و امام حق باشی هر چقدر که پیرامونش باشن. البته هنر جنابالی باید این باشه که اونجا جز عنصر فعال باشی، یعنی برای امام یار بیاری، یار جمع کن باشی، نه یار پرون باشی. بعضیا ببخشید، بعضیا اینجوری هست که این میاد کنار امام حق قرار میگیره، اما دافعه داره، به خدا پناه میبری. نه، مثلا شما چند نفر رو با خودت آوردی، چند تا جذب داشتی، چند نفر رو آوردی همراه کردی که این جمعیت یاران و هواداران امام گسترش پیدا بکنن. هنر تو این وسط چجوری بوده؟ تونستی کسی رو جذب کنی؟ بله، جذب حد اکثری بتونه بیاره با خودش. بله، لذا حضرت فرمودن این صریحه، فرمودن جماعت و امتی به به اهل الحق و این قلو، جماعت امت من اهل حقن، یعنی اهل اهالی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، و این قلو حتی اگر کم باشن به حسب عدد. اینه معیار داره. ممکنه شما یه سوالم بپرسید، بگید که خیلی خوب، حالا این در یک نگاه، در یک نگاه وسیع تر در نسبت با جریان کفر و شرک و کجا و اینا، نسبت به مسلمین به معنای وسیع کلمه، اونجا اون وقت باز توصیه میشه به وحدت و اتصال و تأکید روی اون مشترکات، برای اینکه جبهه فراگیرتری در برابر مثلا باطل قرار بگیره. اون وقت معیار خاص خودشو داره. ولی این توصیه‌ای که اینجا شده و لزوم الجماعه دقیقا به همین معنایی است که توضیح دادیم. خب وقت گذشت دیگه، این نکته سومش هم چون جالبه اون میمونه، انشالله توفیق باشه دفعه بعد عرض میکنیم رفس اهل البدع. بعدش انشالله میریم سراغ جمله بعدی با امید خدای متعال. خیلی خوب، امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق عمل به همه ما کرامت کنه و اون چه رو که در این دعای نورانی از محضر پروردگار متعال از لسان حضرت سید و ساجدین علیه السلام خواستیم برای همه ما و برای همه دوستان اهل بیت انشالله مستجاب بشه انشالله الرحمن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى الله عليه وسلم.